بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به فصل چهارم. این فصل چهارم راجع به در واقع ذاتی های باب عیسی وجی هست، یعنی جنس و فصل و نوع، این سه چیز رو و برخی از مباحث مرتبط رو مورد بحث قرار میده. اگر خواستید آدرس هایی بنویسید، اسفار جلد 2 از صفحه 16 تا صفحه 46، این از فصل 4 تا فصل 8، جلد 2 از صفحه 16 تا 46. شرح منظومه ملادی سبزواری هم جلد 2 صفحه 350. در نقطه آغازین این فصل ایشون میاد به معرفی نوع، جنس و فصل میپردازه. این بحث رو شما توی مباحث منطقی هم مشاهده فرمودید. در صورت نوع بدین سبک تعریف میشه، حالا بیشتر روشن خواهد شد. نوع عبارت است از یک ماهیت تامه ای که حالا ماهیت تامه رو یه خورده بیشتر بحث خواهیم کرد. نوع عبارت است از یک ماهیت تامه ای که در واقع به جهت تمامیتش دارای آثار حقیقی هست، دارای آثار حقیقی و واقعی هستش. این قید من جهت تمامیته که اومده برای این استش که نوعهای اضافی هم داخل بشه. ببینید، یه وقتی نوع حقیقیه یعنی فقط یک حیث داره و اونم حیث تمامیت، یعنی ماهیت همه یه چیزهایی رو که نیاز داره تمام و کامل شده. این فقط نوع در نوع حقیقی است و نوع سافل که حالا در ذیل توضیحاتش میاد، شما در منطقی نام خوندید، در نوع سافل و حقیقی اتفاق میافته که به لحاظ هویت ماهوی تام و کامله، آثار حقیقی هم در خارج داره. اما ما نوعهای اضافی هم داریم. نوعهای اضافی داره دو جهتن. اگر نسبت به عامترشون نگاه بشه، خب اینها نوعی از اون مفاهیم عامتر هستند و این همون نگاه به این ماهیت است از حیث تمامیت، به لحاظ این که اون مرتبه بالاتر با او تام میشه. یعنی این نوع اضافی داره دو جهته. نسبت به بالاتر اگه نگاه بشه حیث تمامیته، اگه نسبت به مادون نگاه بشه حیث نقصانه، همونی که بعداً در فقرات بعدی در عبارات بعدی همون به عنوان هویت جنسی ازش یاد خواهد شد. هویت جنسی یک هویت ماهیت مبهمه غیر تامه است. نوعهای اضافی داره دو جهتن، حیث تمامیت و حیث نقصان. اگر از حیث تمامیتشون نگاه بشه همون تعریفی که ما برای نوع کردیم براش صادق هست. بله، بعضی از ماهیت ها فقط حیث تمامیت دارن، دیگه حیث نقصان ندارن اصلا، که همون در نوع اخیر اتفاق میفته. در هر صورت ماهیت نوعیه عبارت است از یک ماهیت تام. ماهیت تام بیشتر در مقابل جنس که ماهیت ناقص هستش فضاش روشن میشه، حالا در عبارت بعدی میاد. اون ماهیت تامی که دارای آثار حقیقی در عالم خارج و واقع هستش، ما اینو میگیم ماهیت نوعیه. مثل فرض کنید حالا انسان که خیلی واضح و روشنه، حتی نوعهای اضافی هم میشه مثال زد. گرچه نوع اضافی تفکیکش از نوع حقیقی اینا چی هستش نیاز به ممارست ها و کارهای بیشتری داره. این میشه نوع. جنس چیه؟ جنس عبارت هست از اون ماهیت مشترکی ذاتی بین چند ماهیت، بین دو یا چند ماهیت. هرگاه شما ماهیت رو برخورد کردید که این ماهیت ذاتی دو یا چند نوع بود و مشترک بین این دو یا چند نوع بود، ما به اون ماهیت میگیم ماهیت در واقع جنس میگیم. این ماهیت رو بهش میگیم جنس، ماهیت جنسیه. حالا باز راجع به جنس تعبیرهای افزوده تر و توضیحات بیشتری در ادامه داره که مطرح خواهیم کرد. فصل چیه؟ فصل عبارت است از اون ماهیتی که ماهیت درون ذاتی که اختصاص به یک نوع ویژه است، اختصاص به یک ذات ویژه و خاص داره. در دو نوع یا چند نوع وجود نداره، فقط در یک نوع وجود داره. البته یک جزء درون ذاتی خاصه. ما به چنین چیزی میگیم چی؟ فصل. خب بعد از اینکه این بحث رو پشت سر گذاشت، یواش یواش میاد توضیحات راجع به هر یک از اینها مطرح میکنه. عبارت توجه بفرمایید: الفصل الرابع فی الجنس و الفصل و نوع. دقت کنید ذاتیات باب ایساقوجی رو گفته، جنس و فصل و نوع و بعض ما یلحق و بذالک و بعض از این چیزایی رو که ملحق بهش میشه. میدونید که جنس و فصل و نوع اینها در بستگی داره که با چی شما مقایسه کنید. مثلا همونی که میگید عرض خاصه، عرض عامه، اگر با یه چیز دیگری ملاحظه بشه میشه چی؟ مثلا فرض کنید که جزء ذاتیاتش. بستگی داره که با چی مقایسه بکنید، با چه ماهیتی در نظر بگیرید که اینجور بشه. الان در ذیل خواهیم داشت. مثلا خود جنس و فصل برای نوع ذاتی هستند، ولی برای همدیگه چی هستند؟ جزء عرض هستند. حالا یا عرض عامه یا عرض خاصه. فل جنس و الفصل و نوع و بعض ما یلحق و بذالک. ابتدا میاد نوع رو معرفی میکنه، یعنی جنس و فصل و نوع که فرمودن برعکس، اول از نوع شروع میکنه، بعد جنس رو معرفی میکنه، بعد فصل را. الماهیت و تامه. مهمترین چیز در فهم ماهیت نوعی حیث تمام بودنشه، حیث تمام بودن. برخلاف ماهیت جنسی که هویت ابهامی داره، نوع هویت ابهامی نداره. به لحاظ بعد ماهوی یک ماهیت کامله است، یک ماهیت تامه است. حالا هرچی جلوتر که میریم، چون جنس رو که معرفی میکنه فضا یه خورده واضح تر میشه. الماهیت تامه التي لها آثار خاصه حقیقیه، که برای او آثار خاص و ویژه حقیقی و واقعی وجود داره، یعنی صناعی نیست. یک ماهیت نوعی باید یک ترکیب حقیقی باشه، داره آثار ویژه باشه. من حیث و تمامه ها، این من حیث و تمامه ها متعلق به اون تسماه. ماهیت تامه این گونه از حیث تمامیتش نوع نامیده می شود. چرا این من حیث و تمامه ها رو گفته؟ برای اینکه اون نوع اضافی ها رو داخل کنه. نوع حقیقی یک حیثیت تمامیت بیشتر نداره. مثلا فرض کنید که شما اگر نوع انسان که نوع حقیقی هستش رو در نظر بگیرید، این دیگه نسبت به زیر دست خودش هویت جنسی ابهامی نداره. یعنی به لحاظ شکلگیری یک ماهیت کامل تمام شده دیگه. برخلاف جوهر، تو بحث ردهای مقولات باید اینا رو اندیشید که مال مرحله بعده. برخلاف جسم، برخلاف جسم نامی، برخلاف حیوان، تمام اون قبلی، حالا اون بحث جوهر که جنس و اجناس بالاتر نداره، درجه اصلا نوع حساب نمیشه، نوع اضافی هم حساب نمیشه. ولی از اون که فرو میفتیم پایین تر، مثلا جوهر یا عقل است یا جسمه یا مثلا جوهر جسمانیه یا جوهر مثلا تجردیه، اینا وقتی در مقایسه با جوهر نگاه میشه، جوهر یک هویت ابهامیه. هویت ابهامی یعنی چی؟ یعنی خودش همیشه دویده در چیزهای دیگه است. خودش در واقع به معنای پنهان. شما اگه میخوای جوهر ببینی، باید عقل و نفس و جسم و اینا رو نگاه بکنی. توجه کردید؟ اینجوری نیستش که جوهر بتواند یک هویت استقلالی تامه‌ای داشته باشه. شما وقتی که مثلا عقل و نفس و جسم و اینا رو که نگاه میکنید در مقایسه با جوهر، تمامیت داره. بله، هرچند نسبت به زیر مجموعه خودش حالت ابهام و دویده در چند چیز داره، ولی در مقایسه با بالاتر یه چیز روشن و آشکاره. بذارین رو میگیم از حیث تمامیتش چیه؟ نوعه. بله، از حیث نقصانش، نقصان این از حیث ابهامش، از حیث عدم تعین ماهوی و هویت ماهویش، از حیث دویده و در واقع پنهان بودن و مبهم به معنی ابهام وجودی، ابهام داشتن در دل چند نوع، خب دیگه نوع نیستن. از حیثی که یک مبهم در اونها روشن میشه. خوب دقت کنید بس را. از حیثی که یک مبهم در اونها، مبهم چی بود؟ جوهر. از حیثی که یک مبهم در اونها روشن میشه، از این جهت ما بهش میگیم نوع اوه. گرچه خودش باز یک حقیقت ابهامی داره اون وقتی که با زیر مجموعه نگاه بشه، این دویده در اونها هستش. اینقدر این مسیر طی میشه طی میشه تا میرسیم به چی؟ به جایی که دیگه زیر مجموعه نداره. وقتی زیر مجموعه نداره که بعدش دیگه میشه افراد.
وقتی یعنی به لحاظ هویت ماوی تمام میشه دیگه، حالا باید نوبت اعراضه که اعراض بیاد هویت های شخصی بسازه. وقتی به لحاظ هویت ماوی تمام شده، فقط یک حیث تمامیت داره. یعنی چی؟ یعنی مبهمهایی در او آشکار میشن. توجه کنید، یعنی مبهمهای قبلی اگه میخوای پیدا بکنید تو انسان و فرس و بقر و غنم و اینا نگاه بکن، ولی خودش زیر مجموع نداره که باز حالت ابهامی دویده در زیر دست پیدا بکنه، اینجوری نیستش. لذا میشه تبدیل میشه به نوع حقیقی. پس ماهیت نوعیه را اگه بخوایم تعریف بکنیم، عبارت است از یک ماهیت تامی که مبهمها توش آشکار میشن. توجه کردید، مبهمها توش تمام میشن، آشکار میشن، کامل میشن، چیزای دیگه در اونا دویده است. ما به اینا میگیم چی؟ نو، ماهیت نویه. حالا خواه اضافی باشد خواه حقیقی باشه، بذاریشون فرموده من حیث و تمامها تو سما نوعن، از حیث تمامیتش نو نامیده میشه. کل انسان و الفرس. البته اینجا از چی مثال زده؟ از نوع حقیقی مثال زده. خیلی خوب بود که هم از نوع اضافی مثال میزدن هم از نوع حقیقی. سما انا نجد و بعض المعان ذاتیت التي في الانواع یشترک فيه اکثر من نوع واحد. حالا میخواد به معرفی جنس بپردازه. ما میابیم، یعنی به نحو تحلیلی این معنا رو میابیم. شما نجد و کلمه نجد رو توجه بکنید، اینا بحثای مطالعات تحلیلی راجع به رده‌های موجوداته. ما رده‌های موجودات رو پیش روی قرار میدیم، اونا رو مطالعه میکنیم به نحو حالا یا تحلیل شهودی یا تحلیل ذهنی. میان چی کار میکنیم؟ اینا رو دستبندی میکنیم، ذاتیات، مشترکات، مختصات، اینا رو هی دستبندی 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 به نتائجی میرسیم که در مرحله بعد میرسیم، یعنی اون بحث مقولات و زیر مجموعه ها. حالا ممکن حرف و حدیث و بحث و گفتگو و عشق اونا بحث جداگانه هستش. میخوام ببینیم روندی که به اینجا رسیدم به چه شکله. ثم انا نجد بعض المعان الذاتیه التي في الانواع، سپس ما میابیم بعضی از معانی ذاتیه. یعنی اینجا حوزه معانی ذاتیه است، چون اون قسم دیگه که فصله اونم معنی ذاتیه. حالا بعضی از معانی که ذاتی انواع هستش، یشترک فیه اکثر من نوع واحد، بیش از یک نوع درش اشتراک دارن. یعنی برخی از معانی و مفاهیم ماهوی ذاتی رو مشاهده میکنیم که مشترک بین دست کم دو نوعه یا چندین نوعه. ما به این ماهیت مشترک بین دو یا چند نوع میگیم جنس. کل حیوان المشترک بین الانسانه و الفرس و غیره، ما مثل حیوانی رو که مشترک بین انسان و فرس و غیره ایناست که در ادامه خواهند فرمود که این جنسه. کما انفیها، حالا میخواد به معرفی فصل پردازه. کما انفیها، بله، چنانچه در همین انواع ما مشاهده میکنیم یک جزء، یک معنا و حقیقت و ماهیت ذاتی که جزء این انواع هستش و مختص به یک نوعه. کما انفی ها ما یختص به نوعن، یعنی به نوعن واحد. در واقع چنانچه در این در معانی، معانی ذاتی فیا به معانی ذاتی میخوره، در این معانی ذاتی چیزی هستش که اختصاص به نوع واحد مثلا داره. کناطق المختص به انسان، مثل ناطقی که مختص به انسانی یا چیزی دیگر. حالا و یسم المشترک فی جنسا و المختص فصلا، اون رو که اشتراک درش وجود داره، این اون معنای ذاتی جزئی در درون ماهیت که اشتراک دارن دو یا چند نوع درش، اون میگیم چی؟ جنس. اون که اختصاصی هستش اون رو بهش میگیم فصل. بعد از این که نوع و فصل و جنس و اینا رو معرفی کردن، چند تا نکته رو هی مسلسلا پشت سر هم راجع به اینا میخوان مطرح بفهمن. اولین نکته این هستش که جنس و فصل در مقایسه با نوع یک تقسیم میپذیرن. این در مقایسه رو توجه داشته باشید. جنس و فصل در مقایسه با نوع تقسیم میپذیرن، یا غریبن یا بعید. مثلا جنس، شما وقتی یک نوع رو مورد مطالعه قرار میدید، یه وقتی میگید این جنس غریب اوست، این جنس بعید او هستش. منظور از بعید یعنی مالیسه به غریب. حالا میخواد که مثلا یه رده اونورتر باشه، دو تا، سه تا، چهار تا، هر چی میخواد باشه باشه. پس یه غریب داریم و یک چی بعید داریم. این در مقایسه با نو شکل میگیره. مثلا فرض کنیم در ارتباط با همین رده انسانی که در نظر گرفتیم، جنس غریبش چیه؟ انسان، حیوانه. جنس بعیدش چیه؟ جسم نامیه، جسم جوهره. اونا میگیم جنسای بعید. فصل هم اینجوریه، فصل در مقایسه با نو، در مقایسه با نو، یا فصل غریب است یا فصل بعیده. مثلا این انسان فصل غریبش چیه؟ ناطقه. فصل بعیدش چیه؟ مثلا حساس و متحرک به اراده، یا مثلا نمو، یا هر فصل هایی رو که مال رده های قبلی هستش، اونو میشه فصل های بعیدش. و ینقسم الجنس و الفصل الى غریب. پس ببینید جنس و فصل وقتی شما میگید غریب و بعید، غریب و بعید به یک مبدا باید مقایسه بشه. با چی مقایسه میکنید میگید غریب و بعید؟ با نو. توجه کردید؟ مثلا اگر ما به شما بگیم نوعی داریم به نام حیوان، حیوان نوعی دیگه ولی نوع اضافیه، خب جنس غریبش چیه؟ اون وقت شما باید بگید چی؟ جسم نامی جنس غریبشه. جنس بعیدش چیه؟ جسم جنس بعیدشه. یعنی در مقایسه با نو تغییر میکنه اینها. و ینقسم الجنس و الفصل الی غریب و بعید. این یک نکته. نکته بعدی این استش که هر یک از جنس و نو به سه قسم تقسیم میشه. حالا دقت کنید چرا فصل تو اینجا راه نداره. هر یک از جنس و نو یا عالیه یا متوسط یا سافل. شما مثلا این ردبندی که از جوهر تا انسان شروع میشه اگر به عنوان مثال در نظر بگیرید، شما راجع به جنس اگه مطالعه بکنید، شما جنس عالی دارید که منظور مثلا فرض کنید که جوهر هست، جنس سافل دارید که حیوان، این وسط ها میشه جنس متوسط. جنس عالی، جنس عالی همون مغوله هست که انشاءالله در محل بعد میاد. جنس های عالی رو میگن مغوله، به پایین تر از اونها مغوله گفته نمیشه. مغوله یک اصطلاح خاصی غیر از ما یقال و فی جواب ماهوه. مغوله گرچه از همون ما یقال و فی جواب ماهو گرفته میشه ولی یک اصطلاح خاصه. جنس عالی، جنس متوسط، که جنس متوسط میتونه متعدد باشه یا یکی باشه، و جنس چی؟ سافل. خب این راجع به اجناس. انواع هم میتونه یا عالی باشه یا متوسط باشه یا سافل. خب نوع عالی مثلا در همین ردهی که مثال زدیم چیه؟ مثلا فرض کنید جسم، جسم میشه نوع عالی. نوع سافل چیه؟ انسان. گرچه عالی و سافل به لحاظ ارزشی برعکس است از این جهات، یا توجه کردید؟ این میشه نوع سافل. به این وسط ها هم نوعهایی که قرار میگیره اینا رو میگیم چی؟ نوعهای متوسط. دیگه فصل تو این تقسیم دخالت نداره. چرا؟ چون فصل این همون نوع میشه. مثلا شما بگید فصل سافل، فصل متوسط، فصل عالی، همونه. چیزی غیر از نوع نخواهد بود. برخلاف تقسیم بندی قبلی، در تقسیم بندی قبلی که جنس و فصل رو بررسی میکردیم نوع دخالت نداشت. یعنی بحث غریب و بعید راجع به نوع دیگه پیاده نمیشه. چرا؟ چون نوع خودش اون معیار و مبدع بررسی غریب و بعیده، پس نوع میشه خارج. اینجا چی؟ اینجا بخواد میگه فصل با نوع تفاوتی نداره. شما چه بگو؟ مثلا نوع سافل یا فصل سافل. لذا در این تقسیم بندی فقط جنس و نوع قرار دارن. و ایزن ینقسم الجنس و نوع الى آلن و متوسطن و سافل، یا عالی یا متوسط یا سافل. متوسط البته میتونه چند تا باشه. و قد فصل ذالک فی المنطق، در کتاب منطق این مباحث تفصیلش آمده به خاطر مقدمه باب تعریفات معرف و اینها، برای اینکه جنس معلوم بشه، فصل معلوم بشه، نمیدونم اجناس اصول اینا روشن بشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه مقداری از این بحث مقولات و اینا رو آوردن، و اینا بحث فلسفیه از باب ضرورتی که در منطق پیدا شد برای اینکه تعریف و رسم و اینها واضح بشه اینا رو آوردن. وقت فصل از که فل منطق من نوشتم جوهران نزیز صفحه 19 و صفحه 20 میتونین این بحث رو پیگیری بکنید. بعد از اینکه این مطلب رو مطرح فرمودن، وارد توضیح یک نکته مهم میشن. چنانچه قبلا هم، یعنی در همون بحث در واقع تالا مطرح کردیم در همین فصل گذشت، ما یه بحثی داشتیم به نام ماهیت نوعیه و اضافی و اینها. اون مباحثی که مطرح کردیم با همون جاها ارتباط داره. برخی از ماهیات، نمیگه همه ماهیات، برخی از ماهیات، مثلا ماهیت حیوانیت یا ماهیت جسمیت یا امثال اینها، اینا دو جور میتونن مورد مطالعه و بررسی و دقت قرار بگیرند. برخی از ماهیات مثل حیوان و امثال او که حالت وسطیت داره، دو جور مطالعه میشه راجع به اینا کرد. اینها دو جور میشود مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره. یه جور بررسی این هستش که ما اینها را به نحو بشرط الله نگاه بکنیم. یادتون هستش در بحث اعتبارات ماهیت وقتی رسیدیم به بشرط الله دو تا تفسیر ارائه کردیم، یه تفسیر اول و بعد تفسیر دوم. تفسیر دوم همینیست که الان اینجا داریم مطرح میکنیم. به شرط الله در اونجا مد نظر چی بود؟ به شرط الله در اونجا به این شکل بود که شما یک مایت رو مورد مطالعه قرار میدید و بعد هر چیزی خارج از اون میتونه مقرون بهش بشه، ولی لحاظ میکنید که خارج از او هستش، زائد بر او هستش، مثلا عارض بر او هستش. خب اگر شما ماهیتی مثل ماهیت حیوان رو اینجوری مورد مطالعه قرار دادید، یعنی خود حیوان رو دارید مورد مطالعه قرار میدید به عنوان یک ماهیت تامه و چیزهایی رو که مثلا کنار دستی او هستش اشکال نداره، میتونه چیزهایی کنار دستش بیاد، ولی اگر آمد اونا زائد مغایر و عارض بر این ماهیت هستش. اینجور اگر شما حیوان رو مورد مطالعه قرار بدید، طبق یک نگاه که در سطح‌های قبل پشت سر گذاشتیم بهشون میگفتیم در واقع ماهیت‌های نوعی اضافی، توجه کردید؟ ماهیت‌های نوعی اضافی. اما الان مطابق عناوینی که می‌خوایم بهش بدیم بهش میگیم ماده، توجه فرمودید؟ ماده. این ماده در مقایسه با اون چیزای دیگری که مقرونش میشه بهش میگیم ماده اوناست، چون حالت کیف استعدادی اونها رو حامله، لذا بهش میگیم ماده اوناست، قابلیت پذیرش اونها رو دارد. و در مقایسه با اون مجموعی که از این جزء و جزء دیگر درست میشه بهش میگن علت مادی. علت مادی، ماده، همه اینا راجع به چی گفته میشه؟ راجع به اون ماهیتی گفته میشه که شما به نحو به شرط الله نگاه بکنید، به گونه ای که مقرونهای به او زائد و عارض و مغایر با اونها حساب بشه. در یه تقسیم بندی ها همین رو ما ماهیت نوعی اضافیه حساب میکردیم، الان در این مطالعه چون داریم با جزء کنار دستیش و اون کلی که از اینا تشکیل میشه داریم مطالعه میکنیم، میگیم نسبت به اون قرینهاش که میتونه بیاد ولی مغایر با او هستش ماده اونها حساب میشه، نسبت به اون کل علت مادی حساب میشه. علت مادی نشه در بحث علت معلول مرحله 7 مفصل خواهد اومد که ما 4 نوع علت داریم، یک علت مادی هستش، رادس میدم به اونجا، علت مادی حساب میشه. از جمله عوارضی که این نوع نگاه داره این هستش که شما وقتی ماهیت رو اینجوری نگاه کردید دیگه قابلیت حمل بر هیچ چیزی نداره، نه قابلیت حمل بر اون جزء دیگر که مقرون به او هستش داره، نه قابلیت حمل بر اون کل پیدا میکنه. اگر شما حیوانیت موجود در انسان رو اینجوری نگاه بکنید، نمیتونید این حیوانیت را در یک گزاره ای بر مثلا ناطقیت حمل بکنید یا بر انسان حمل بکنید، نه، این خودش یه چیزیه. یعنی حیوانیت میگه من یه چیزی هستم که از ترکیب با ناطقیت انسان رو به وجود آوردیم. تو این نگاه فرایند حمل صورت نمیگیره، شما این همانی ها نمیتونید پیدا بکنید، فقط باید بگید این جزء کله و قرین این جزء دیگر است. اینجور فقط میتونید نگاهش بکنید. و از یک تقسیم بندی دیگر ما این رو چی حساب کردیم؟ ماهیت نوعی که از حیث تمامیتش نوع اضافی به حساب میاد هم مورد بررسی قرار دادیم. این یک نوع نگاه به اینجور ماهیات مثل حیوان. یه نگاه دیگر میتونیم بکنیم، این نگاه دیگه همونی بود که ما در سطرهای بالا به عنوان نوع جنس حساب کردیم، از حیث نقصان بودن دیگه نوع اضافی نبود، دیگه نوع به حساب نمیاد. این چه جور مطالعه هستش؟ شما حیوانیت و امثال اینها را می توانید به گونه این مورد مطالعه قرار بدید که دویده در انواع متکثر و متنوع هستش. این نوع نگاه همون نگاه لابشرطیه، این همون نگاهی هستش که میتواند با چیزهای دیگه اتحاد برقرار بکنه، دویده و پنهان شده در اشیاء دیگر شما باید او رو جستجو بکنید. به شکل ماهیت نوعی اضافی نمیتونید او رو بررسی بکنید، نمیتونید بگید جدای از اون جزء دیگر و در مجموع این و این شده اون کل، اینجوری نمیتونید نگاه بکنید، چون لابشرطه این همانی برقراره و در این بستر هم میشود بر اون جزء دیگر یک نوع کلان حمل بشه، هم بر اون نوع میتواند حمل بشه. اینجور نگاه ها اگر صورت بگیره ما میگیم با یک حقیقتی به عنوان جنس روبرو هستیم. اگر نوع اول مطالعه بکنیم میگیم ماده، اگر نوع دوم مطالعه بکنیم میگیم جنس. ببینید عبارت ها رو، ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا، این یعنی اینجوری شروع میشه، بعضی از ماهیت ها این گونه اند، مثلا حیوان، همه ماهیت‌ها اینجوری نیستش، برخی از ماهیت‌ها این قابلیت رو دارن. ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان، مثلا ما ماهیت حیوان رو مورد مطالعه قرار دادیم و هی مشترکان فیها اکثر من نوعین، و تازه خوندیم الان این وهو مشترکان فیها اکثر من نوعین، اینا همه بسترسازی ادامه بحثا، و الا این جملات الان نمیشه گفت اینا تسامحیه. چرا؟ چون این نوع نگاهی که الان شما دارید به ما میدید با نوع نگاه دوم سازگاره که میشه جنس برای انواع. ما چاره ای نداریم، بهترین کاری نیستش که ماهیت های مثل حیوان بگیم، مثلا نگیم مثلا مشترک بین چند نوعه، درجه مبهم بذاریم، چون الان میخواد به دو شکل نگاه بشه. تازه تو خود مقسم دیگه نباید عبارت هایی بیارید که سوق پیدا بکنه به یکی از این دو نگاه ها. اگه سوق پیدا بکنه به یکی از این دو نگاه، دیگه نمیشه تقسیم کرد، دو جور نگاه نمیشه مطرح کرد. ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا و هی مشترک فیها اکثر من نوعین، که این ماهیت حیوان مشترک هستش در واقع در این حیوانیت، در این ماهیت بیش از نوع واحد، و اغلناها به انها، و او رو تعقل بکنیم، تعریفش بکنیم، اینجور تصور بکنیم که این ماهیت حیوان اینه، جسم نامی حساس متحرک به اراده. خیلی واضحه شما بخواید ماهیت حیوان رو تعریف بکنید بر اساس مباحثی که مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، اینجوری باید تعریف بکنید. باید بگیم جسم، از جوهر هم میتونست بیاره، جوهر جسم نامی حساس متحرک به اراده هستش. حالا چون این ماهیتی و امثال او را اگر مورد مطالعه قرار بدید، دو جور می شود اونها رو مورد ملاحظه، بررسی، مطالعه قرار داد و احکام و آثارشون متفاوت خواهد بود. این جاز ان نقله ها الف چند سطر بعد، و جاز ان نقله ها ب، این اون یک، این دو، جاز ان نقله ها وحده ها، جایزه که ما او رو تنهایی ملاحظه کنیم. همین تنهایی ملاحظه کردن باعث شد که ما بهش بگیم به شرط الله، تو اون تفسیر دومی که برای معنای به شرط الله میگفتیم، ما او رو به تنهایی مورد ملاحظه قرار میدیم. به تنهایی مورد ملاحظه قرار میدیم یعنی چی؟ یعنی چی جور نگاه بهش میکنیم؟ میفرماید اینجوری: به حیث یکون و کل ما یقارنها من المفاهیم، یعنی همه هر مفهومی که بهش مقرون بشه، مفهومی که میگه هر حقیقتی که بهش مقرون بشه، یعنی این وحده ها نگاه کردن به گونه ای نیستش که بگه اصلا هیچ چیزی نباید نزدیک من بشه. اگه اینجوری بشه، این فقط تو ذهن محقق هستش، این همون مجرده هستش، این همون نگاهی هستش که تو فصل دوم تو صدر تقسیمات علامه طباطبایی آورده بود. این وحده ها نگاه کردن به گونه ای باشه که چیزایی اگه میخواد بیاد بیاد، ولی این ملاحظه کاملا داره صورت میگیره که این خودش یه چیزیه جدای از اون چیز دیگر، و اون چیز دیگر زائد مغایر عارض بر او به حساب میاد. میفرماد که به حیث یکون و کل ما یقارنها من المفاهیم زائدن علیها خارجن من ذاتها، مثلا فرسون که عارض بر او هستش و میتونه یه ارتباطی با او برقرار بکنه، آرزن رو که الان میگیم با برخیز ملاحظات، زائدن علیها خارجن من ذاتها، و تکون و هیه مباینتون للمجموع غیر و محمولتن علی. وقتی شما به یه جزء مشترک اینجوری نگاه میکنید، این خود یه جزئه، هم غیر از کل، هم غیر از اجزاء دیگره، هم غیر از کل، هم غیر از اجزاء دیگره. و تکون و هیه مباینتون للمجموع، چون مباینه با مجموعه، غیر و محمولتن علیه، نمیشه برش هم بشه، چون در هم این همانی میخواییم، بین جز و کل این همانی برقرار نیست. بله یه جور شما میتوانید جز رو نگاه بکنید که این کل بشه، این همانی برقرار بشه و بتونید حمل برقرار بکنید، ولی الان مطالعه‌ای که ما داریم راجع به جز میکنیم، جز به شرط لاه، یعنی من خودم یه چیزیم، شما میخوای تشریف بیاری بیار، شما هم یه چیزی هستی، منم یه چیزی هستم، باشه با هم دیگه همکاریای انجام میدیم، یه کلی رو درست میکنیم. این یه جور نگاه به جزئه، این یه جور مطالعه جزئه. جاز ان نقل ها وحده ها بیس و یکون و کل ما یقارن ها من المفاهیم زائدن علیها خارجن من ذاتها، و تکون و هیه مباینتن للمجموع، یعنی چون این چیزی مباینه با مجموعه، غیر محمول بر اون مجموعه، کما انها غیر محمولتن علی المقارن زائد، چنانچه نسبت به اون مقارن هم در نظر گرفته بشه مباینه با اوست، همون که زیادت و اینها میرسونه و غیر محمول بر او هستش. نمیتونه شما این جز رو بر اون جز هم رو، هر چیزی خودش خودشه. میفرماد اگر شما ماهیت مثل حیوان رو اینجور ملاحظه بکنید، کانت الماهیت المفروضه، چون این ماهیت مفروضه من بالاش نوشتم، این خودش یک ماهیت تامه است. این نگاه ماهیت تامه میسازه، یعنی مبهمات بالادست توش روشن میشه، ولی خودش مبهمه در چیزی نیستش و لذا نوع اضافی شکل میگیره. ما حیوان رو تو اون تقسیم دیگر بهش میگیم نوع اضافی، کانت الماهیت المفروضه. حالا که این نکته رو که مطرح کردیم، این ماهیت مفروضه دو تا عنوان میپذیره، یه عنوان نسبت به جزء مقارن، یه عنوان نسبت به کل. عنوانی که نسبت به جزء مقارن میپذیره چیه؟ ماده اوست. چرا بهش میگن ماده؟ چون درش قابلیت چسبیدن جزء مقارن به او وجود داره. توجه کردید؟ حالا یه خورده بحثا تو مرحله بعد میاد، یعنی از بحث مفصل ماده و صورت و ارتباطاشون ایناش بعدن میاد، یه خوردهش تو بحث امکان استعداد اینها باید مورد ملاحظه قرار بگیره. حالا اصلش هست که در مرحله بعد اصلا اصل اثبات ماده، ماده چی هستش، انواعش چیه و این بحثا میاد. حالا در مقایسه با جزء مقارن بهش میگن ماده، ولی در مقایسه با کل چون موجب تحقق کل نوعی علیت نسبت به او داره، توجه فرمودید، نوعی علیت نسبت به او داره که در مقایسه با کل بهش میگن علت مادی. بعدا انشاءالله تو مرحله 7 بحث اقسام علت که مطرح شد اونجا روشن میشه برای تحقق اشیاء مادی، نه همه اشیاء، برای تحقق اشیاء مادی ما 4 علت نیاز داریم: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. علت مادی همین هستش که الان داریم شناسایی میکنیم. شما وقتی یک ماهیت کل داشته باشید، شما یه جزء مشترک دارید، نه به عنوان مشترک بودن دیگه نباید لحاظ بشه، مشترک بودن تو نگاه بعدیه، یعنی یک جزء شما اینجا دارید که پذیرنده یک جزء دیگر هستش، وقتی این دوتا جزء با هم دیگه ترکیب شد یک کلی رو پدید میاره. ما به این جزء پذیرنده جزء دیگر میگیم علت مادی از اقسام چهارگانه علتی که بعداً مطرح خواهد شد. کانت الماهیت المفروضه مادتن به نسبت الى ما یقارنها و علتن مادیتن. من نوشتم فصل 10 مرحله 7 از کتاب ما صفحه 95، اونجا علت مادی مطرح میشه و علتن مادیتن للمجموع. خود مادم تو مرحله بعد، یعنی مرحله 6 مباحثش خواهد اومد. پس یه بار ما ماهیتی مثل ماهیت حیوان رو اینجوری ملاحظه میکنیم، اما یه جور دیگه میشه مطالعه کرد ماهیتی مثل ماهیت حیوان را، نه هر ماهیتی را. و جاز ان نعقلها مقیستن الى عده من الانواع، و جایزه که ما تعقل بکنیم همین ماهیت حیوان را در حالی که مقایسه میکنیم با عده ای از انواع. در اینجا دیگه ماهیت تامه نیستش، دویده در چیزهای دیگه باید پیدا بشه، پنهان در چیزهای دیگر هست، لذا دیگه نوع اضافی بهش نمیگیم، بلکه بهش میگیم چی؟ الان میخوام بگیم بهش میگیم جنس. توجه کردید؟ حالا و جاز ان نعقل ها مقیستن الى عده من الانواع کان نعقل ماهیت الحیوان، مثل اینکه ما ماهیت حیوان رو تعقل بکنیم به انها الحیوان الذی هو اما انسانون و اما فرسون و اما بقرون و اما غنمون فتکون ماهیت ناقصه. این کلمه همون بود که من از همون سطر اول این فصل می‌خواستم هی اشاره می‌کردیم، ماهیت تامه، ماهیت ناقصه. اون ماهیت تامه رو اگه می‌خوایم خوب متوجه بشیم باید ماهیت ناقصه رو دریابیم. ماهیت ناقصه ماهیت مبهم دویده در ماهیت‌های آشکاره، ماهیت روشنه، گرفتون ما میتونن نسبی باشن میتونن حقیقی باشن. اما ماهیت تامه چیه؟ ماهیت تامه محصله غیر مبهمه، اونی هستش یه چیزای دیگه توش آشکار میشه، اینجور نیستش که خودشو باید دویده در چیزای دیگه پیدا بکنید. برخی از امور هستن که حالت وسطیت دارن، یعنی از یک منظر اینجورین از یک منظر اونجورین. الان ما این ماهیت رو داشتیم مطالعه میکردیم، این که گفتیم نوع اضافی میشه جنس میشه اون طبق تقسیمات قبلی بود، الان ما میخواییم همونا رو از منظر ماده و جنس بودن ملاحظه بکنیم. به بیان دیگه شما یه چیزی میتونید استخراج بکنید، هر ماهیتی که ماده لحاظ شد تو اون تقسیمات نوع جزء نوع اضافی میتونه باشه، جزء نوع اضافی میتونه باشه. فتکون ماهیت ناقصه، در این صورت اگر حیوان رو شما دویده در انسان و فرس و بقر رو، این که من همیشه مثال میزنم میگم انسان و بقر، اینا نوران اقمین خودشون هم میگه انسان و فرس و بقر و غنم و اینها، فتکون ماهیت ناقصه، این میشه ماهیت ناقصه دویده در اونها غیر محصله. این ابهام رو خوب دریابیم، یعنی شما این تو بحث های کتاب های دیگر و مفصلتر خواهد گفته خواهد شد. شما اصلا هویت جنس را خودشون نمیتونید دریابید مگر در دل چیزهای دیگر. اگر هر وقت شما یه ما حیوانیت میفهمم، هر وقت گفتید من حیوانیت رو میفهمم، یعنی نوع ذاتی فهمیدید، یعنی او رو در مقایسه با جوهرهای بالاتر مقایسه کردید، خودشو دارید مطالعه میکنید، یک ماهیت روشن. اساساً ماهیت جوهری خودش قابل دریافت نیست مگر مبهمن در انواع. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی انواع رو دارید نگاه میکنید، در دلش اون نقطه مشترک رو که میابید که تازه نباید او رو مستقل ببینید، اونجا با جنس روبرو شدید. اصلا جنس که گفتید انواع شما دارید، در دل انواع شما جنس رو میبینید. که ان نعقل ماهیت الحیوان بنه الحیوان الذی هو اما انسان و اما فرس و اما بقر و اما غنم. خیلی دقت کنید، یعنی دریافت هویت جنسی، یعنی اون وقتی که به صورت ناخودآگاه، حالا ماها ذهنمون مغشوش شده، یک ذهن عادی معمولی که مثلا فرض کنید که مثلا هم با گوسفند روبروئه، هم با گاو روبروئه، هم مثلا با اسب روبروئه، نگاه کنید این اون معنای حیوان دویده در اونا رو قشنگ در اونجا باید ملاحظه بکنیم. اصلا این مثلا بگه آ یک هویت مشترکی بین، نه، اما ناخودآگاه این اشتراک در چند نوع رو میفهمه. این اصلا حیوانیه، مثلا حیوان میگه چه حیوان میگه این مثلا اصل، این مثلا حیوان، این فلان، این اینجوری مثال میزنه. توجه کردید؟ به شما بگه یک حیوانیت مشترک، اینجوری اصلا به شما نمیگه. اون فهم دقیق جنسی همونه. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی میخواید حیوان رو اینجوری ملاحظه بکنید، اما انسان، اما فرس، اما بقر، اما غنم، فتکون ماهیت ناقصه غیر محصله حتی ینزم الیها فصل و عهد تلک الانوا فیحصلها نوع. این اشاره اینجوری میکنم، این اشاره خارج از این فضا هستش. توجه کردید؟ اینجا انسان مثلا بقر، غنم، اون برا اینجوری داریم میگیم. توجه کردید؟ گرچه خیلی هم به خودمون اعتماد نداشته باشیم، خیلی اعتماد نفس نداشته باشیم، واقعیت امر ما چگونه باشد اون رو خدا میداند و باید به خداوند متعال پناه برد. فتکون و ماهیت ناقصه غیر محصله حتی ینزم میلیها، یک ماهیت ناقصه مبهمه. ما غالبا تو این مطالعات ماهیت ناقصه که میگیم همون ماهیت تامه میفهمیم، این نوع اضافیش میکنیم. ماهیت ناقصه اصلا قابل چنگ آوردن نیست. توجه کردید؟ ماهیت ناقصه همون در دل انواعه، ولی با انواع فرق میکنه از یه جهت. توجه کردید؟ فتکون و ماهیت ناقصه غیر محصله حتی ینزم الیها فصل و عهد تلک الانواع تا این غیر محصله است. اینجا باز یه کلمه غیر محصله اومده، غیر محصله، ناقصه، مبهمه، همه اینو یک معنا داره. حتی ینزم الیها، تا اینکه زنیه بشود به این ماهیت ناقصه مبهمه غیر محصله فصل یکی از این انواع فیحصلها. یادتون هستش در مباحث منطق میخوندیم یکی از شؤونی که فرد نسبت به جنس داره چی هستش؟ محصل او هستش، تحصول از ابهام خارج میکنه، یعنی یک واقعیتی هستش که میاد و جنس را در دل انواع آشکار میکنه، آشکارساز جنسه. فیحصلها نوعا تاما، یعنی در واقع تبدیلش میکنه اون ماهیت ناقصه رو به یک نوع تام آشکار و روشن. فتکون هی ذالک نوع بینه، پس بنابر این ماهیت ناقصه، هی به ماهیت ناقصه برمیگرده، در این نگاه همون نوع هست عیناً، همون نوع هست عیناً. و تسمى الماهیت المأخوذه به هذا الاعتبار جنسا و الذی یحصله فصلا، ماهیت مأخوذه به این اعتبار، یعنی همین ماهیت حیوان که اینجوری مورد مطالعه قرار گرفت، این میگیم جنس. و الذی یحصله فصلا، اون چیزی که او رو تحصل میبخشه، روشنایی میبخشه و نور رو درست میکنه، اون چی هستش؟ فصله. هنوز یه تکه هایی در ادامه این فصل هستش که فضای جنس و فصل و نوع اینا رو یکم واضح تر خواهد کرد. ایشون میفرماد، این علامه طباطبایی در ادامه میفرماد، این همین بحثی که ما راجب ماهیت مشترکه گفتیم که دو جور میشود نگاه کرد، راجب ماهیت مختصه، گرچه ما این عنوان ماهیت مشترکه رو اینجا نباید بیاریم، چنانچه اونجا هم نباید بگیم ماهیت مختصه. توجه کردید؟ اون ماهیت مختصه رو دو جور میشه باید نگاه کرد. ماهیت مختصه رو یه جور شما میتونید نگاه بکنید که تبدیل بشه به صورت، یه جور میتونید نگاه بکنید که تبدیل بشه به فصل. اگر به شرط لا نگاه کردید، این میشه چی؟ صورت. همون داستانی که اونجا گفتیم، اون ماده بود این صورته. چرا ماده و صورت میگن؟ اینا بحثای مرحله بعد، ماده رو توضیح دادم، صورت هم اینجوریه. چون صورت هستش که در واقع فعلیت بخش و صورت دهنده و حقیقت دهنده به ماده است. ماده یک امر قوه‌ایه، توجه کن. حالا ان شاءالله این بحثات اونجا خواهد اومد. اون جزء مختص، اون ماهیت مختص، اگر به نحو به شرط لا نگاه بشه، یعنی بگه من خودم یه چیزی ام، ناطق بگه که چی؟ من خودم یه چیزی هستم، توجه کردید؟ حالا چیزای دیگه هم از کنار من میخواد بیاد، اشکال نداره، شما یه چیز دیگری هستید، با هم دیگه ترکیب میشیم، اتحاد برنامه یه چیز کلی رو مثلا درست میکنیم، اشکالی بر فرضی نداره. ولی چجور نگاه میشه؟ به شرط لا نگاه میشه، به همین خاطر قابل حمل بر جزء قرین و بر اون کل هم اصلا نیستش، در حالی که همین فصل شما جور دیگه هم میتونید نگاه بکنید. و اون چیه؟ به نحو لا به شرط. به نحو لا به شرط یعنی چی؟ یعنی به نحوی که مبهمات در او آشکار میشن، توجه کردید؟ اگر شما نه لا به شرط در واقع قسمی، اینجا که ملاحظه میکنیم، اگر لا به شرط قسمی که نگاه میکنیم که در واقع معناش اینه، این لا به شرط نگاه کردن تو جنس چجور بود؟ دویده در اشیای دیگر. لا به شرطی که در فرد نگاه میکنیم یعنی چی؟ یعنی چیزای دیگه در او دویده. اینجوری اگر به نحو لا به شرط نگاه بکنیم، اون وقت تبدیل میشه به فصل. پس بنابراین اگر جزء اختصاصی به شرط لا نگاه بشود صورته، اگر لا به شرط نگاه بشود چیه؟ فصله. اگر لا به شرط نگاه بشه میشه حمل بشه بر جزء قرینش، میشود بر کل، چون این اوناست، در یک ترکیب اتحادی به هم پیوسته این همانی برقراره. ولی اگر به شرط لا نگاه بکنی یعنی چی؟ اینی میگه شما نگاه رو بدوزید به خودش که یک واقعیتیه، دارید او رو مطالعه میکنید، او حرف میزنه، میگه این جزء کنار دستی من، خب باشه اونم هست، ما با هم دیگه ترکیب میشیم یک کلی، من غیر از کلم، غیر از اون جزءم. اینجوری نگاه بفهمید بحث رو. میفرماد ول اعتباران فی الجزء المشترک جاریان به عینهما فی الجزء المختص. این دو تا اعتباری که در جزء مشترک گفتیم، عیناً همین دو اعتبار در جزء مختص هم جاری هستش. و یسمى بالاعتبار الاول صورت. ببینید دیگه علامه تفصیل نداده، اون جزء مختص اگر به نحو به شرط لا که همون اعتبار اول ازش نگاه بشه، ما بهش میگیم صورت در مقایسه با جزء دیگر. ولی اگه با کل نگاه بکنیم میگیم علت سوری، که در بحث اسام علل و اینا مطرح خواهد شد. ولی اگر لا به شرط نگاه بشه بهش میگیم چی؟ فصل. میفرماد و یسمى بالاعتبار الاول صورت و یکون و جزءا لا یهمل علی الکل ولا علی الجزء الاخر. یه جزئیه که نه حمل بر کل میشه نه بر جزء دیگر، چون شما خود جزء را به ماه و خود مورد بررسی قرار دادید. و بالاعتبار ثانی که لا به شرط بشه فصلا، در اعتبار دوم بهش میگیم فصل. این فصل چیکار میکنه؟ یحصل الجنس، جنس رو تحصل میبخشه. و یتمم نوعی، نقش در مقابل جن، در مقابل جنس داره، یه نقش در مقابل نوع داره. نقشش در مقابل جنس چی هستش؟ این هستش که او رو تحصل از ابهام رو خارج میکنه. نقشش در مقابل نوع چی هستش؟ این هستش که او رو تمام میکنه، یعنی از حالت ابهامی در میاره. حالا در بندهای بعدی باز نسبت بین نوع و جنس و فصل واضحه خواهد شد. آقا شما وقتی میگید نوع و جنس فصل یک چیزه، از منظرهای متعدد که نگاه میکنید میگید جنس، میگید فصل، میگید نوع. یعنی این فرع اولی که ایشون مطرح میکنه بسیار بسیار فرع مهمی هستش برای شناسایی جنس و فصل و نوع. اینا وقتی شما میگید جنس و فصل و نوع، در واقع یک چیزه در ترکیب اتحادیه، شما از منظرهای متعدد که نگاه میکنید اینا در میاد. بله اگر اجزاش رو بخواید کالب و شکافی بکنید، تیک تیکش بکنید و اون اجزای تیک تیک شده رو میخواید بررسی قرار بدید، اون وقت تبدیل میشه ماده صورت، اون کلی رو که میخواد از این ماده و صورت شکل بگیره. میفرماد یحصل الجنس و یتمم النوع و یهمل علیه. علیه به چی برمیگرده؟ به نوع. یهمل علیه حملا اولیاً. ببینید وقتی که شما جنس را با نوع و فصل در نظر میگیرید، اگر شما جنس رو که بحث قبلی ما بود، اگر جنس رو بخواید بر فصل حمل بکنید، این میشه باید حمل شایع. ولی اگر بر نوع حمل بکنید میشه حمل اولی. چنانچه اینجا فصل را اگر بخواید بر جنس حمل بکنید میشود حمل شایع، ولی اگر بر نو هم بکنیم میشه حمل اولی، چنانچه علامه طباطبایی در نایه در ادامه همین عبارت داره و یه حمل علی الجنس بالحمل شایع، بر نو به حمل اولی ولی بر جنس به حمل شایع حمل خواهد شد. حالا در ادامه نکته هایی هستش که در واقع متمم های خود این مباحث قبلی هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.